اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأئمة المعصومين. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما بزرگواران و تبریک ویژه به مناسبت این روز، روز مباهله، و تبریک دیگر به مناسبت حضور همه ما در مجلسی برای بزرگداشت نام یک شهید والا مقام. به معنی واقعی کلمه چون این ایامی و چون این مکانهای مبارک باد گفتن داره، چون در واقع برکت تماما اگر بخوایم خلاصش بکنیم و معناش بکنیم، بعد بگیم اون چیزی که ما رو به خدا نزدیک کنه، موجب هدایت ما بشه. وقتی نگاه میکنیم ببینیم این لفظ رو ما خیلی جاها نابجا استفاده کردیم، پس یه سری به دنیا اومدن ها که میبینید اون فرد اصلا به دنیا اومدنش و زندگی کردنش و مردنش هیچ تأثیری در تأثیر مثبتی، یعنی غیرش داشته، چرا تأثیر مثبتی در بندگی خدا و خدمت به خلق و انسانیت نداشت. منتها بنده برای خودم همیشه افتخار میدونم که اگر در یادواره شهدایی سخنران باشم خوشحال میشم، باد به قبقب میندازم، میگم لابد لیاقت داشتم این شهید بنده رو انتخاب کرده سخنران مراسمشون باشم. دو روزی است بنده نایب زیاره شما در سوریه بودم و برگشتم. یک سرمای خیلی سخت خورده بودم. حالا ما چون زیاد این طرف اون طرف میریم و مردم لطف دارن با اون روبوسی میکنن، نمیشه همارم پس زد. من کلکسیونی از سرماخوردگی‌ها رو داشتم، اما این یه چیز دیگه بود. دیروز بنده سخنران مراسم یادواره شهید همدانی در همون منطقه همدان بودم. ساعت 12 بعد راه میفتیم تا ساعت 11 بنده 40 درجه تب داشتم. دیگه برگشتم به خود شهید عرض کردم، گفتم اگه قرار بود ما سخنرانت نباشیم پس چرا اعلام کردی؟ توی بروشورا زدن، تو تبلیغات زدن، چرا ما رو سر کار گذاشتی؟ اگه ما تو این ایام یه غلطی کردیم، یه اشتباهی کردیم، خب به اون بفهمون اون چی بوده که حالا لیاقت نداریم سخنرانی بشی. شایدم اون طرفام پارتی بازی این جوانگرایی که تو مملکت ما هیچ معنایی نداره، شاید اون طرفم همین جوریه، هوس کردی که از سردارای همسن و سال خودت بیاد برات سخنرانی کنه. اینو که گفتیم رفتیم دکتر رو دیگه ما کلن لغو کردیم سفره، چون واقعا من تب و لرز داشتم خیلی عجیب غریب، چون در عمرم اینطوری من نبوده. دکتر برادر شهید از کار در اومد توی درمانگاه خیریه، ما خودم رو رفیعی معرفی کردیم، ایشون شناخت ما رو، بعد متوجه شد که آره حالا همچین برنامه هم ما داریم. گفت نه ترس، من سرپات میکنم. دیگه سرم و هرچی آمپول و اینجور چیزا بود زدن تو این سرم و ما واقعا سرپا شدیم. دیدیم نه، حالا ایشون پذیرفتن ما خدمتشون برسیم و ما با همون حال رفتیم. غرض این که این اعتقادمه، نه به عنوان این که مثلا یه حرفی گفته باشم، اعتقاد دارم تمام افرادی که در مجلسی با نام شهید جمع میشن دعوت شدن، از مداحش، از سخنرانش، از اون عزیزی که تدارکات رو انجام میده و اون بزرگواری که حاضر میشه و از مراسم، هممون استفاده میکنیم، استفاده میکنن. قطعا ملائک حضور دارن در جایی که شهدا باشن. شهید کسی است که به یقین رسیده. برادر بزرگوارمون فرمودن راجع به مباهله چند نکته رو عرض کنم و فکر میکنم مطلع و مقدمه خوبی باشه برای وارد شدن به عرایزم. این ایام ماه ذی‌الحجه خیلی عجیبه، این اتفاقات که پشت سر هم میفته، یک دست اینها رو پشت سر هم چیده. یعنی شما از یوم میقات حضرت موسی بگیرید که به کوه سینا میره برای میقات و اتممناها و عشت و اون ده روز خلافت حضرت هارون رو اعلام میکنه و مردم پس میزنن. این رو بگذارید کنار حدیث منزلت، بعد قربان رو در نظر بگیرید و بعد قدیر رو در نظر بگیرید و همینطور میه جلو و امروز میرسید به مباهله قبل از محرم. حالا دوستانی که پیگیر عرایز بنده یا اخبار من مرتبط با بنده باشن مستحضرن که ما دو مرتبه خودمون مباهله انجام دادیم، تو رسانه هم خیلی پخش شده و یکی از در واقع قدرت نمایی های تشیع دیگه مباهله. بالا سر حضرت آقا علی ابن موسی رضا نمازم تموم شد، اومدم این طرف یه روحانی جوانی جلو منو گرفت گفت من یه سوالی از شما دارم. گفتم بفهم. یکی از این خادمان وایستاده بود با این پرایی که تو دستش نمیگه، با این ردشیدا به قولی ها، با این ها به من گفتش که حالا گفتیم بری جا خلوته. گفت آقا بنا به این دلیل و اون دلیل و فلان اینها بعد از آقا رسول الله نباید مباهله بشه. گفتم من نمیدونم، ما که کردیم شد. این یک دو منطبق یه روایت هم برایشون خوندم که ظاهرنشون ندیده بود که فردی از بصره خدمت امام صادق رسید و عرضه داشت من اینجا با برخی از مردم اینجا بحث میکنم، میگم آیه ولایت این انقل تو میرانه، میگم آیه چه میدونم مباهله مثلا این انقل تو میرانه، میگم سوره انسان رو براشون میخونم که در شأن اهل بیت، این بهانه رو میرن. چند تا مثال زد که اینا مثلا کج بحثن و حالا بهانه میارن. حضرت فرمود حالا که اینطوری فبتهل، مباهله کن. و طبعا امام صادق سالها بعد از آقا رسول الله، مباهله اون سلاح استراتژیک تشیعه و شرایطی داره. اولا بندم هیچ وقت تمایل نداشتم این علنی بشه تا اینکه حضرت آیت الله قزوینی در برنامه تلویزیونی، برنامه زنده تلویزیونی، اینو برای اولین بار مطرح کردن و چون من اخبار این ما اتفاق رو در جریان میذاشتم با ایشون و از ما دعوت کردن که بریم بگیم و بندم خیلی سربسته راجع به افرادی که در واقع طرف مباهله بودن به خاطر حفظ وحدت و اینها. خلاصه اتفاق عجیب بود دیگه. نفر اول سکته کرد، نصف بدنش فلج شد. نفر دوم بالای سر گاز که وایستاد یهو دست و صورت آتیش گرفت، یعنی صورت و گردن و دو تا دست خانم بود، یعنی چه میدونم همون چیزی که باعث زیبایی برای یک زن. سوخت، اومدن با پارچه خاموشش کنن، پارچه پلاستیکی بود، اونم آتیش گرفت رو صورتش چسبید. بچه‌هاش با من تماس می‌گرفتن می‌گفتن شبونه بردنش اصفهان، از اصفهان بردن بندر عباس، از اونور سوار لنجش کردن بردن می‌کنن کشورهای عربی، از پاش پوست بر می‌دارن پیوند می‌زنن به صورتش پس می‌زنه. بعد گریه می‌کردن بچه‌هاش پشت تلفن که ما حالا فهمیدیم باید چی کار کنیم. این دیگه چیزی که آدم به چشم میده دیگه، یعنی اینا خیلی هم خوب نیست به خاطر اینکه حجت رو تمام میکنه. بنده خیلی وقتا میخوام راجع به مسئلهی حالا خصوص مسئله دینی صحبت بکنم، به مخاطبا میگم این حرفا یه جای حجت رو تمام میکنه، کار رو براتون سخت میکنه. نشنوید فردا بهانه دارید، الان دیگه بهانه ندارید. این خطرناک. مکتب ما مکتب علم، مقدمه مباهله یک چیزه، اول بحث علمی. در آیه مباهله هم اومده اول برید بحث علمی بکنید، بحث منطقی بکنید، استدلال عقلانی بیارید. اگر دیدید نه اینها، بعد دعوتشون کنید به مباهله. این مقدمه رو من نمیدونم چرا ما جدی نگرفتیم زیاد. شهیدی که امروز میخوایم براش در موردش در واقع میخوایم صحبت بکنیم، ایشون شاخص در بحث علمی است. یه تریلی میخواد فقط عناوین ایشونو بکشه ببره. بعد یک عزیز گمنام، نه اینکه مثل ماها سر و صدا بکنه این ور اون ور دادار دودور کنه همه بشناسنش تو خیابون، استاد دکتر چی چی چی، نه گمنام بی سر و صدا کارشو انجام بده و مایه افتخار باشه. یعنی اگه شما بخوای یه بچه شیعه شیشدونگ ناب و تاپ رو مثال بزنی، بگی به این استاد دانشگاه نگاه کن. خیلی از ما این محبت به اهل بیت رو داریم، هممون. اما چقدر اون محبت اون کشش رو در ما به وجود آورده که سعی بکنیم شبیه به اهل بیت زندگی بکنیم؟ در تمامی جهات، در برخورد با خانواده، در مردمداری، چون عزیزان دیگری شاید باشن این نکات رو از زندگی بزرگوار و افرادی که در واقع بهشون زندگی کردن باز بکنن براتون و قبلا حتما شنیدید، من زیاد وارد نمیشم. اما بابت تک تک اینها مثال های وجود داره که میبینید یک کسی که شهید میشه چه الکی نیست، واقعا انتخاب میشه. مبادا یک جایی آقا من صادق فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، مایه زینت ما باشید، مایه آبروریزی ما نباشید. اسم تشیع، اسم محب اهل بیت رو یدک بکشیم اما هیچمون شبیه اهل بیت نباشه. کسی که مرید اهل بیته تمام سعیش بر اینه که خودش رو دائم با این مرکز هستی و مرکز مختصات هستی بسنجه و هر لحظه سعی بکنه خودش رو به مبدأ این مرکز مختصات نزدیک بکنه، ازش زاویه نداشته باشه، ازش دور نباشه. چقدر این هم و غم ماست. یه بارها گفتم، میگن روز عاشورا حضرت عباس برادراشو صدا زد، پسر ام البنینو، ازشون عهد گرفت، گفت تا ما زنده ایم مولا به میدان نمیره. و بعد دونه دونه برادراشو به میدان فرستاد قبل از خودش. این سوال شد، حتی طبری هم چون نفهمیده این چی کار داره میکنه حضرت عباس، چون متوجه نشده استدلال عجیبی آورده، گفته احتمالاً عباس میخواست ارثیه یا اونا به خودش برسه، یعنی اول اونها تو روز عاشورا و این وسط جنگ مثلا بحث و ارثیه. وقتی از خود حضرت عباس علیه السلام پرسیدن برای چی این کار میکنی، ببینید چی فرمود. فرمود امروز مولایم داغ برادر میبیند، میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه مولایم شوم. یعنی اینقدر آدم باید مبنای رو قرار بده و بخواد هر لحظه به اون مبنا خودش رو برسونه و دائم با اون مبنا خودش رو بسنجه. یک حرف غلط رو بسیار بسیار ما در بین مردممون میشنیم، در بین مردم مذهبیمون. خانومه به شوهرش میگه که ببین حضرت علی با حضرت زهرا چه برخوردی داشته، اون معصوم بوده، اون حضرت زهرا بوده، اون حضرت علی بوده. کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، قرآن میگه که دقیقاً تنو همون کسی هم که باید درست حسابی شما الگو قرار بدید همین رسول الله. ابراهیم پیغمبر رو باید اسوه برای خود قرار بدی. معلوم وقتی شما یادم غیر معصوم رو الگو قرار بدی، در یک جایی اون آدم خلع داره. از قضا دقیقاً شما باید بی خطا ترین مورد رو ممکن رو باید مبنا قرار بدی. اگر یک خطا هم در رو باشه، همون یک خطا در مسیر کمال در تو مشکل به وجود میاره. مگه میشه آدم؟ بله، ما خیلی از افراد غیر معصوم رو الگو قرار میدیم، اما اون فرد غیر معصوم در اون حوزه‌ای که مورد الگو قرار میگیره آدم خبره‌ایه، خبره ترینه، فعلا خبره ترینی که ما بهش دسترسی داریم این آقاست. اگر میبینید ما در حوزه های رشد کردیم در کشورمون که از قضا کنارش همین روحیه و همین تفکر بوده، این اتفاقی نیست. من یه استدلال میارم، اگر غلط بود شما نپذیرید. بعد ببین دشمن رو دنبال کالبد شکافی این مسئله است، میخواد ببینه این چیه، دنبال همین ماجراست، دنبال چیستی اینه. باور کنید 39 سال نزدیک به قریب ما به چلچلی انقلاب هم رسیدیم. 40 سال دارن به ما میگن 6 ماه دیگه تمومید شما. 40 سال از 57، از بهمن 57 دارن میگن 6 ماه دیگه شما تمومید. 80 تا از این 6 ماه ما تا الان گذروندیم. دنبال چیستی یک مدد، یک نکته است، اونم اینی که براتون میخوام مثال بزنم. 8 سال جنگیدیم، یه سری جوان رفتن توی جنگ، یه دانشگاهی براشون بوده، یه سری پختگی هایی به دست آوردن. نظرتون برای این که این پختگی منظور نظامیست؟ نظامیست. اما بهانه نظامیست. یک اتفاق دیگه در درون اونها افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق اینه که خیلی ها هنوز در کشور ما متوجه نشدن تربیت اسلامی یک تربیت انتزاعی و سابجکتیوی نیست. تربیت کاملا عینیست. تربیت در میدان صورت میگیرد. دشمن به ما حمله کرد، کلی از جوانهای ما رفتن، 200,000 تا بهترین دستگلامونو شهید دادیم، اما یک سال و نیم که گذشت دشمن متوجه اشتباه شد که عجب این جنگ داره یک تربیت عینی رو به وجود آورده، آدمایی دارن اونجا خیلی بدجور تغییر میکنن، یکی مرد جنگی به هست 100,000 تن. شما الان امروز دار و ندار مملکتتون مدیون کیایی؟ مدیون همونایی که اون موقع جنگیدن. به خدا اگه کسی مثلا مثل قاسم سلیمانی الان تا مرزهای سوریه برای تو عزت به وجود آورده که روزنامه های اسرائیلی می نویسن، نگید رایفی پور گفته، روزنامه های اسرائیلی می نویسن ایران چنان در از ایران تا مدیترانه به عزت رسیده است که یک سرباز ایرانی از مرزهای ایران تا مرزهای قنیطره لازم نیست یک بار پاسپورتش را نشان دهد، یعنی انگار تو شهرهای خودش. من نمیگم، اسرائیلی ها میگن، برای اینکه تربیت شده همون سیستم. خوب دقت کنید، جنگ تمام میشه، یک سری شهید شدن، هیچ، که کماکان کاراشونو دارن میکنن همونه که شهید شدن. یه ابراهیم هادی بیشتر از خیلی از اداره کلای این مملکت جوان هدایت کرده تا الان، اداره کلای فرهنگی. از من بپرسید دیگه، من مدعی هم تو این زمینه، بنده مدعی هم تو سر کله زدن با جوونا و شبهه هاشون و اون جوونایی که در واقع هدایت شدن. بیش از اندازه اسم این شهیدو دارم میشنوم، بیش از اندازه اسم این شهید. هنوز دستش بازه، بل احیان این داره بمیرزه. من دارم به چشم میبینم، چیکارش کنم؟ بگم نیست. این از شهداش. یک عده هم موندن، جانباز شده بود، پا نداشت، دست نداشت، بلد. گفتن چیکار کنیم؟ یه عدهشون رفتن توی کاری، یه عدهشون رفتن توی ورزش، نمیتونستن وایستن والیبال بازی کنن، نشستن والیبال بازی کردن. از سالی که اینا وارد شدن ایران همینطور فقط اول تو والیبال نشست. چه منطق اینجا حاکمه؟ منطق اینه که هر کی تو جنگ بوده والیبالیست خوبیه؟ اونا که تو جنگ بودن مثلا دستاشون بلندتره، روی تور بهتر میتونن دفاع کنن. این بدن که پر تیر و ترکشه که. چی شد یهوی تا اینها اومدن توی اون تیم یهوی فقط؟ شما برید نگاه کنید دیگه، آمار والیبال نشستمون رو نگاه کنید، سرزرم اول بودم چه تو دنیا. بعد یه تنه اینا نگاه کنید، یه تنه اینا سر ماجرای جنگ بوسنی خورد به کشور بوسنی هرزگوین، اونم دومن. من دنبال اون روحیم، همونی که دشمنم دنبال همونه. اون اعتقاده چیه؟ ببینید الان ما کسی رو نداریم تقریبا، طبعا دروغ که نمیخوایم بگیم، نمیخوام جلسه دیپلماتیک اینجا درست کنیم برای خودمون، بگیم همه خوش باشن و همه راضی باشن. اصلا حرفی شما زدی همه راضی بودن بدون مشکل داری. شیش تا موشک زدی تو سر داعش تو دیر الزور، یک نفر آدم سالم توی مملکت مخالفت نکرد. همه عشق کردن با این اتفاق. سرعت لحظه برخورد موشک های ذوالفقاری که در دیر الزور زدیم، سرعت لحظه برخوردش 7 تا 8 ماخه. 7-8 ماخ یعنی یک ثانیه 2.5 کیلومتر داره میره. یک ثانیه چقدر؟ 2.5 کیلومتر. یعنی هیچ راداری نمیتونه بزنش تا بخواد تشخیص بده اینو، بخواد پیدا کنه مختصاتش، اون اونجا نیست. یک سوال، این چه بدنه‌ایه که این حد فشار رو داره تحمل میکنه؟ ما به دانشش دسترسی پیدا کردیم.
این چه سیستم برقی این موشک داره که داره اینجوری اینو پیش میبره؟
ما به دانشش دسترسی پیدا
کردیم. اون چه سوختیه؟
ما به دانشش دسترسی پیدا کردیم.
اون چه موتوریه؟
ما به دانشش دسترسی پیدا کردیم. پس چرا ماشینامون اینجوریه؟ متوجه عرض بنده شدی؟ اون روحیه است. راز حیات این شجره 38-9 ساله این مملکت، اون آبی که از آوندهای این میره بالا و زنده نگهش داشته تو هجوم این همه ملخ، که قشنگ گفت کاظم کاظمی درخت بعد ملخ هم درخت خواهد ماند، همین روحی است. همین روحیه‌ای که وقتی شما اینا رو ندیدید، خیلیاتون، من بر اینا رفتم سخنرانی کردم، فردو بنده رفتم سخنرانی کردم، نتنز رفتم سخنرانی کردم، این سانتریفیوژ رفتم بهم نشون دادن، این جوونا رو براشون سخنرانی کردم، 17-18 نفر جمع کردم اونجا تو همون محلی که داشتن کار میکردن. تعجب میکردم از سن این بچه ها. برای چی؟ برای اینکه اون روحیه بود. نمیدونم چی کار میکنه این روحیه به خدا. خودم هم توجیه نیستم. اما کنفیکون میکنه همه چیو. برکت میباره. از زمین و آسمان برکت میباره. یک جاهای شما دنبال یه چیزی داری میگردی، به تمام درهای بسته میخوری، ویژگی این روحیه اینه که ناامید نمیشی، بن‌بست برات وجود نداره، چون فقط قدرت دست خداست، جز اون کسی صاحب قدرت نیستش. واسه کسی دیگه تو تره خورد نمی کنی که، همه چیز از اون بالایی است. مگه خدا بی نهایت نیست؟ مگه میشه بی نهایت بن‌بست داشته باشه؟ بعد یهوی بر میگردی میبینه ای تو جیبته، چیزی که پدرت در اومده پوستت کنده شده دنبالش میگه ای تو جیبته. ما سر همین اسلحه‌ای که خودمون طراحی کردیم تو مؤسسه‌مون چون پخش شده دیگه، به خدا بعضی موقع انقدر عجیب غریب این کارها جور میشد بعد از به بن‌بست رسیدن‌های ما، ما تعجب می‌کردیم، می‌گفتیم نکنه یکی داره مدیریتمون می‌کنه اینا رو به ما میرسونه، انقدر جور بود. فکر کنید دستگاه CNC 4 محوره تو یکی از دانشگاه‌های ما ساختن شده سوژه خبری صدا و سیمامون. ما برای اینکه این تیکه های اسلحه رو میدادیم هر کدومش رو به یه تراشکاری که نفهمن این چیه، اینا رو هم کج و کله میساختن به هم، لفت میدادیم رایت بهمون تحویل میدادن، اصلا یک وضعی بود. ما فقط برای اینکه بتونیم کارمون رو درست بکنیم خودمون یه سی ان سی 4 محور ساختیم که بتونیم، یعنی اون خبر بزرگی اتفاق صنعتی که تلویزیون با استاب خبری داده بود، این یک اتفاق جزئی در ادامه کار مثلا مجموعه بود که من خودم در جریانش بودم. همین روحیه هست عزت آورده برای من. شما در سوریه ما جلوی هر سیطره‌ای که می رسیدیم وقتی شیشر می دادیم پایین، این فقط تشخیص می داد شما ایرانی، همین اصدقا اینا رفیقامونه، همین راننده می گوید رفیقامونه. من به دوستان تو راه برگشت فرودگاه امام خمینی تو صف پاسپورت که وایستاده بودیم گفتم خدا وکیلون آزادی عملی که تو فرودگاه دمشق داشتیم اینجا نداریم. منتها اینجا من میخوام دو جامعه رو از هم تفکیک کنم، به یه عده هم برخواهد خورد، چاره نداره. یک دسته افرادی که مثل منن دم از انقلاب گری میزنن، نون انقلابو دارن میخورن، جماعت بی هنر مدعی، نقطه مقابلشون جماعت هنرمند ساکت، کسی دارن کارشونو میکنن. اینها فقط هزینه برای مملکت دارن درست میکنن، برای انقلاب درست میکنن، برای اسلام درست میکنن، اینها دارن جور بقیه رو میکشن.
بی سر و صدا دارن کارشو میکنن و هنرمندن، میدونین چی؟ یعنی کار بلدن. ما ایرانی ها فقط کافیه تو سیستم بوروکراسیمون یکی مدتی کار بکنه، یه فوق تخصصی جدا از همه تخصصایی که پیدا میکنه، که فوق تخصص گزارش نویسی و فوق تخصص گزارش خانی. بعضی موقع گزارش برات میارن، اصلا شما میگی اینو این کاری انجام دادن در دنیا کسی این کار نتونست انجام بده. بعد که میری پیگیری میکنی تک تک مواردو میبینی چیه؟ شهرک سینماییه. بله، چه بانک خوبی باز میکنه، ای پشتش بیابونه. این کافه رو بریم یه چیز بخوریم، اینم که پشتش بیابونه. این همش نقاشیه، توش هیچی نیستش. تخصص در رنگ و لعاب دادن به کارها، در بزرگ کردن کارها، در بزرگ نمایی، حباب سازی، جو دادن. بعد مسئولینمونم بالاتری هم یه تخصص پیدا کردن، یه سوزنی دستشون این حبابا رو میترکونن ببینن واقعیت چیه. اما یک سری افراد کاربلد که واقعا کار پرپر و پیمون دارن انجام میدن، هر دری از این شهرک که باز میکنی یه شهر پشتشه. شما تا پارسال کدوم از من و شما خبر داشتیم که زیر این مملکت 500 متر زیر زمین شهرهایی داریم پر از موشک؟ روحمون هم خبر نداشت. اما یه راه مال رو توی دهاتی به دهاتی وصل میکردن 500 بار تلویزیون داشت نشون میداد. نه فقط این که دارم عرصه موشکی رو دارم مثال میزنم، بخاطر اینکه عرصه زنده حی و حاضر که هر روز الان امروز توی سوریه داره استفاده میشه. پهبادای ایرانی نباشن تو سوریه، این تکفیری اونجا رو گرفتن. شاهد ما بلایی سر اینا آورده، نمیدونن چیکار باید بکنن. این دانش از کجا اومده؟ چه الکی آهنا رو جوش دادن به هم دیگه؟ نه، یه استاد مکانیکی نباید بیاد بشه محاسباتش انجام بده بنویسه؟ 10 تا دانشجو نباید تربیت میکرد؟ اون استاد یکی از همین حول پوشا، یه سفید ساده یه کنار خونه کعبه بود. همونجا هم دغدغه فرهنگی داشت. اون فیلمی که فرستاده رو دیدید دیگه، نسبت به اون برج ابراج البیت انتقاد داره، میگه نگاه کنید یه چیزی شبیه بیگ بنه انگلستان لندن آوردن بالا سر خونه کعبه مستقر کردن. ایشون داره نشون میده نسبت به ورودی‌ها و خروجی‌های اونجا انتقاد جدی مهندسی داره، میگه اگه اینجا اتفاقی بیفته بسیاری از افراد زیر دست و پا کشته خواهند شد قبل از این اتفاقات تو همون سال، و شد. ما یک نتیجه نهایی میبینیم، یک نفر یه دکمه رو میزنه یه چیزی می‌خوره یه جایی. بابا صدها نفر اون پشت کار کردن، اما هیچ که نمیشناسش. تو خیابون شاید با ماشینم دارن از کنار ما رد میشن، کسی که ما امنیتمون رو دار و ندارمون مدیونشیم، شاید بهش راه هم ندیم. که اگه میدونستیم کیه بازم بهش راه نمیدادیم، ماشین میذاشیم جلوش که فقط بیا ما چش کنیم. این دوتا دست دیگه، انقلابی نماهای بی هنر که فقط یک شکلی از بالاخره یه سری حرفا و یه سری الفاظ هست، یه وقتی ما استفاده کنیم یعنی آدم انقلابیه. اما وقتی دو تا صدای تیر ترقه بیاد، اون موقع آدم متوجه میشه کی به کیه، چند چندیم به قولی. یک ادهی که در سکوت دارن کارشون انجام میدن. من این واقع نکته رو در مورد این شهید بزرگوار میخوام بگم که خانواده شهیدم نمیدونن و تا الان نگفته بودم، امروزم دو دل بودم بگم یا نگم. ایشون نزدیک یک ماه تمام با من تماس میگرفتن، یعنی من رو آسی کرده بودن و خودشون هم معرفی نمیکرد. من استاد دانشگاه با شما کار دارم، من سرم شلوغ بود و گفتم چشم. یک مکالمه با هم داشتیم و من تازه بعد از شهادت ایشون فهمیدم ایشون بودن. یکی از فرزندان ایشون سخنرانی من خیلی گوش میکرده. ایشون نسبت به این نکته چند تا مسئله داشت. ببینید
آدمی که درگیر پروژه های ملی، نظامی و امنیتیه غافل از بچهش نیست. رفته نگاه کنه ببینین استادی که این بچهش داره سیدیاشو میبره گوش میکنه کیه؟ بعد الان ما بخشی از شبکه های دستگاه امنیتیمونو باید بذاریم فقط مسئول جمع کردن آقازاده و جنای خوب. میبینیم چه اینجوری شدن، میگه وقت نذاشتیم باشه. خب خدا پدرتو بیامرزه، تو از اول وقت میذاشتی، الان کل نظام داره وقت میذاره اینا رو جمع بکنه. که بعدن من فهمیدم و بعدن که ما یه بار خدمتش خانواده شهید رسیم در منزلشون، اونجا من دوزاریم افتاد، اونتا دیگه چیزی نگفتم اونجا و تا الانم نگفته بودم. رو اولین بار دارم عرض میکنم، باور کنید نزدیک یک ماهشون تماس میگرفت، هی اسمس کی تماس بگیرم، ما متاسفانه قصد سرمون شلو که آخرم از این آقا از همکارای شما در دانشگاه هستیم، من از اساتید دانشگاه هم دید چفز دیت بعد بنبست خورده بنده خدا. این روحیه رو شما نگاه بکنید، از جزء تا کل حواس هست نسبت به میدونی. یکی از کارهای ایشون بحث ترافیک تهران، اینقدر این شهید راجع به ترافیک تهران قصه خورد که نگید، و این بحث فضایی کنترل ترافیکی که مثلا ایده‌ای که ایشون داده و اصلا ثبت اختراع داره راجع به این مسئله. چرا؟ چون ایشون نگران شیعه خونه امام زمان، نگران عمرهایی که داره صرف میشه تو اینجا. مگه میشه نسبت به این بی‌تفاوت باشی شما؟ مگه میشه؟ میگن امام تو دل و گیر و دار جنگ. آیه رضایی یه جا میگم یه جایی ما رفتیم خدمت امام گفتم ما استعفا. چیشو گفتم ما اینم آدم دارن شهید میشه. من نمیدونم بالاخره ما طراحی عملیات میکنم یه بار موفق یه بار موفق نیست چیکار کنم؟ اون گفت برید جلو همونو گردن منه. خیلی حرف خدا شاد این حرف. تو اون گیر و دار جنگ حواسش به این بوده که آقا این گلی که توی باغچه است این قنچه دو روزه در اومده. خودم شیشتون یعنی این دیگه، یعنی مسائل کلی باعث نمیشه آدم از مسائل جزئی غافل بشه و مسائل جزئی آدم رو از اون نگاه استراتژیک و راهبردی غافل نمیکنه. مؤمن ویژگیاش همینه. حواست به خانوادت باشه، به جامعت باشه، به دشمن باشه، نگران کار فرهنگی هم باشی. چندین مؤسسه اسلامی و فرهنگی تو همون انگلستان بری ثبت بکنه، خب خیلی دیگه هم رفتن انگلستان، اونا چی شدن؟ این شهید بزرگوار چی شد؟ تو هم اونجا چند نفر شیعه کنی مسلمون کنی؟ از هر بعدی وارد میشی توی زندگی این شهید بزرگوار شما میبینید خودش یه رزومه است، خودش یه رزومه یه مؤسسه فرهنگیه. آقا مؤسسه ما تو حوزه مستبصرین داره کار میکنه، آقا مؤسسه ما رو حوزه ترافیک داره کار میکنه، آقا مؤسسه ما رو حوزه برای چی؟ به خاطر که اون روحیه، حالا میخواین روحیه رو بذارید اسمش روحیه شیعی، روحیه جهادی، روحیه هر چی اسمش رو میخواید بذارید، ما با اسمش سر اسمش بحثی ندارم، محتواش برای من مهمتره. و این چیزی که دشمنم میخواد بدونه این چیه، نمیدونه چیه اما سرمنشأشو فهمیده از کجاش نشأت میگیره، فهمیده یکیش قطعا امام حسین، اینو متوجه شد و ما رصدهای ما داره اینو میگه ها. شما حجمی که این چند سال اخیر روی ابو عبدالله بوده رو هیچ کدوم از ائمه نبوده. ما کارمون دیگه داریم رصد میکنیم. شروع کردن یک بار امام حسین جلوی قومیت ها قرار دادن، شبهات در مورد کربلا، شبهات در مورد عاشورا، شبهات در مورد اصحاب حضرت فراوان. میگن یکیش از این عاشورا در میاد، هر چی هست اصلا همه چی از عاشورا میاد، از نظر من همه چی از عاشورا میاد.
آشورا چون اساسا اتفاق کاملش الهیه و مگه میشه نقص داشته باشه؟ مثلا این سناریو انقدر کامله، انقدر کامله که همش معجزه است، همش اشرافه، همش اشراقه. از 90 ساله داری تا 6 ماه، از مرد داری تا زن، از مسیحی داری تا مسلمان. تو بحث سیاسی از زهیر عثمانی مسلک به لحاظ دستبندی سیاسی اون موقع ضد امیرالمومنین و اولادش بگیرید تا یه کسی که مثل حضرت عباس از اول خونزاد فرزند امیرالمومنین عثمان، همه هستن. از برادری که برادر دیگه‌اش تو اون سپاهه، از پدری که بچه‌اش تو اون یکی سپاه، از حری که خودش اصلا مسبب گیر افتادن حضرت تو کربلاست، تا عبدالله کوچکی که خودش رو میندازه رو پیکر مطهر، از درس شهامت رزمندگی شما بگیرید تا درس اخلاق، کوچکترین مسائل. یکی از این کاریکاتوریست های فرانسوی اومده بود دفتر ما، آدم زده صهیونیست، بعد اسرائیلی ها اینا رو که میخوان مسخره کنن بهش میگن گوشت خوک خورد، چون یهودی ها هم گوشت پورک خوک رو حرام میدونن، برای یک تیکه‌ای که به فرانسوی ها میندازن اینه. بعد اینم میدونست برای ما مسلمان هم به قول گوشت خوک در واقع نجس و حرامه، هی میگو من گوشت خوک خوردم و هی گوشت خوک خوردم. کاریکاتوریست بوده، خود بانمک هم بود. نشستم توی یکی از اتاقا داشتیم صحبت میکردیم، گو من یه سوالی دارم بفهم. گو چرا شما رو نمیتونن کاریتون کنن؟ خیلی سوال خوبی پرسیده ها، نه مقدمه چینی علکی کرد. گو من هر چی نگاه میکنم اینم این همه حجمه رو سر هر مملکه، سر خود آمریکا آورده بودن، تا حالا پوکیده بود رفته بود تو خلی، چرا شما چیزیتون نمیشه؟ خب من همیشه این چیزها رو ملاحظه میکنم، یه وقت شاید طرف جاسوس نباشه، نمیده شاید درون ما اطلاعات دقیق بگیره ببره، بعد یعنی بیشتر از همین ازش بگیرم تا اطلاعاتی بخوام بهش بدم. خلاصه بس کشید به عاشورا و من راجع به حضرت عباس داشتم صحبت میکردم، یوی وسط صحبت من گفتش که این شخص واقعیه یا یه کسی مثل هرکوله؟ همینجوری مثالی که زدم همین بود. گفت یعنی یه اسطوره است شما ساختید؟ گفتم نه، خیلی از این مثالهایی که من داشتم در اخلاق صحبت میکردم. میگه شما چرا فلسطین دفاع میکنید؟ منافع ملیتون. گفتن اگه منافع ملیتون باشه خب میریم با خود اسرائیل میبندیم، مگه بهتر نیستش؟ میگفت چرا. میگه بعد چرا این کار میکنید؟ میگفتم اخلاق. میگه اخلاق یعنی چی؟ بعد من براشون مثال از حسد تا مواسات رو براش دادم. حسد یعنی که یه چیزی من ندارم شما داری، ایشالله شما نداشته باشی، دست من برسه خطی هم بنوزم روش. نقطه بعدش تازه خوبی ها شروع میشه، تا اینجا که بد بود دیگه میشه چی؟ ایثار. من دارم باز میخوام میشه قبطه، من ندارم شما داری، خط نمیندازم، نفرینت هم نمی کنم، فوش هم نمیدم، یا الله و مرزقنا، خدا به ما هم بده، این خوبشه، حالا حسادت نکن قبطه بخوری. نقطه بعدیش میشه اینه که مال آدم معمولی هست، میشه ایثار. من دارم اون نداره من میدم، تازه برعکسشه. تا اینجا شو فهمید؟ بعدی رو که گفتم نمیفهمید، اصلاش بر نخورده بود. گفتم بعدی شما بهش میگه مواسات، که نمونه شو مثلا تو کربلا دیدیم. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی این که من دارم تو نداری، شرایط و مختزیات زمانی مکانی و هر چه هست اجازه نمیده من اینو به شما برسونم، فاصله زمانی داریم، فاصله مکانی داریم، من دارم شما داریم، منم استفاده نمیکنم. بعد ماجرای با آب زدن حضرت عباس رو برش مثال زدم، گفتم خودش تشنه تشنه بود، آب برداشت ریخت، گفت من دارم شما نداری، منم نمیخورم. میگفت این آقا واقعیه؟ میگفتم، گفت مثل هرکول یه شخصیت نیست، اسطوره نیست؟ میگفتم نه. میگفت تعجب کرده بود از عزم خوام خودم، یعنی بلاحت امثال من، که میگفت چرا به دنیا معرفیش نمی کنید؟ گفت پس چرا توی فیسبوک براش صفحه نمیزنید؟ چرا به دنیا معرفیش نمی کنید؟ این خیلی چیز عجیبیه اینه. بعد ماجره ابو عبدالله براش تعریف کردم، حضرت زینب سلام الله علیه نقل میکنه وقتی حضرت به میدان خواست بره یه تیکه
پیراهنی بردارید داره با چاقو تیکه تیکه میکنه. حضرت زینب سلام الله علیه پرسید برادر چی کار داری میکنی؟ حضرت فرمود این جماعتی که من میبینم به لباس من هم رحم نمیکنن، دارم تیکه تیکش میکنم میل نداشته باشن به این لباس، چون دوست ندارم برهنه باشم. بعد حضرت نقل میکنه میگه دیدم بر روی اون پیراهن پاره پاره یه پیراهن آبی لاجوردی خوش رنگ تنش کرد. گفتم پس این چیه؟ گفت اونی که واسه زیر پوشه میاد ناامید بر نگرده. وسط جمع شنیدی میگه طرف وسط دعوا نرخ تعیین نمیکنن، وسط دعوا داره نرخ تعیین میکنه که میگه این بنده خدا وقتی بلند شده بود داشت میخورد تو در و دیوار. تمام اون شوخی ها خوش شد، رفته بود تو فکر. شما فکر طبیعیه، آقا آهن ربا داره دم اربعین میشه یه تکون میده 40 میلیون آدم میریزن اونجا توی کشور جنگ زده ای که امنیت نداره، غذای مردم خودشو نمیتونه تامین بکنه درست حسابی، این همه آدم میان اونجا. وفور نعمت، بسیاری از رکوردهای کتاب گینس در همین اربعین میگن تا 2000 تا رکورد شکسته شد. رکوردهای دست نیافتنی برای هیچ کسی دیگه نمیتونه دست. همون روحیه هست، همون روحیه هست که اگه تو بحث علمی و دانشگاهی رفت میشی آخرش، تو بحث تبلیغ دین رفت میشی آخرش، هر جا بره این اصلا دوپینگه، تو ورزش بره میشه آخرش. هر جا تو این مملکت دنبال موفقیت میگردید این روحیه رو تزریق کنید. مدلای دیگه به پیر به پیغمبر جواب نمیده. 38 سال آزمون و خطا داریم پیش میایم، برید ببینید کجا موفق بودیم. ما هیچ حرفی نداریم. اصلا بیاید غربی نگاه کنیم دیگه. اصلا همه چی گذاشتیم کنار، معنویات، خدا، پیغمبر، دین، همه رو گذاشتیم. با ببینید اینا غربیا نگاه کن ببین خب کدومی که جواب داده، استنتاجی بررسی کنیم. همین بوده فقط. کجا جز این شما جواب گرفتید؟ میلیارد میلیارد ما ریختیم رانت تو این صنعت خودرومون، چی در اومده توش؟ یه مستند من تلویزیون خودمون دیدم پخش شد که ما نزدیک $1 میلیارد پول سر سمند خرج کردیم، دوو رو با $600 میلیون کلا خریده بودن. و اما آیا اون دانش الزاماً مثلا بومی هم شد؟ یه وقت من تخته نمی کنم فقط صنعت خودروسازی رو، نه، چون درگیریم با هم، سوار ماشینیم، هممون میدونیم چه خبره. یکی از همین خودروسازی ها تا مدت ها این به خاطر اینکه ریل نذاشته بود برای این جای کمربند ایمنی، آره، میفته زیر گلو، بسیاری در اثر تصادف قطع نخا میشدن و میمردن. یعنی همون اتفاقی که با تناب دار میافتاد یه ریل. یه خودروساز دیگه ماشیناش آتیش میگرفت، 17-18 هزار نفر هم تو جاده‌هامون دارن هر سال کشته میشن. ایراد اصلا برای راننده هامون ها، نه خودرو، این منصفانه باید بگیم از نظر من راننده هاست. اون روحیه آقا، اون رو بدمید تزریق کنید هر جا خواستید، معجزه میکنه، خیلی هم سریع جواب میده. یعنی اگر غربی‌ها یه راهی رو 50 ساله رفتن، شما 10 ساله میرید. وقتم گذشت، سرتون رو درد نمیارم، عذرخواهی میکنم. برای بنده باز هم افتخار بودین که در چنین جلسه حاضر بشم، در جمع شما بزرگواران حاضر بشم و امیدوارم مرایزم مفید فایده بوده باشه و مرضی رضای خداوند متعال و آستان مقدس حضرت بقیت الله واقع شده باشه. تعجیل در فرج امام زمان، انشالله خداوند ما را از مسببین اصلی و خیر ظهور ایشون قرار بده. صلواتی نات بفرمایید.